أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در طریق چهارم متأخرین برای اثبات مفهوم شرط، به اطلاق شرط تمسک شده. محقق خراسانی بعد از تبیین این طریق اشکال کردند که اساساً جای تمسک به اطلاق نیست، چون یکی از ارکان مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشه، و اینجا ما نمیتوانیم از این جهت در مقام بیان بودن متکلم را احراز بکنیم. در این که مقصود از این جمله چیست، احتمالاتی داده شده. محقق اصفهانی، محقق نائینی و برخی دیگر یه احتمالی را ذکر کردند. البته احتمالات دیگری هم وجود داره که حالا ما این احتمال را که توسط شاگردان مرحوم آقای آخوند مطرح شده این رو ذکر کردیم. محصل این احتمال این بود که در قضایای شرطیه شرعیه، منظور از این که متکلم در مقام بیان است این نیست که این شرط تأثیر فعلی دارد، به این معنا که اگر این شرط محقق شد حتما جزا مترتب می شود، بلکه منظور این است که اقتضاء تأثیر در این شرط وجود دارد. یعنی متکلم و شارع در مقام بیان اقتضاء این شرط برای تحقق جزا است، و این منافاتی نداره که جزا تحقق پیدا نکنه به خاطر وجود مانع یا حتی عدم شرط، یا اینکه اساساً یک عامل دیگری تأثیر داشته باشد در تحقق جزا. لذا منظور از اینکه متکلم در مقام بیان من هذه الجهه معلوم نیست باشه اینه که بالاخره عرض به حضور شما، متکلم نمیتونه در مقام بیان فعلیت تأثیر این شرط باشه. این در واقع اشکالی میشه از آقای آخوند نسبت به طریق چهارم. یعنی که انا آقای آخوند میخوان بگن با توجه به معنای جمله شرطیه در قضایای شرعیه دیگه ما نمیتونیم انحصار را استفاده کنیم، دیگه این دلالت نمی کند بر این که شرط علت منحصره جزا است. و اگر این استفاده نشد قهرن دیگه مفهوم اثبات نمیشه. خب اینجا به نظر میرسه این احتمال محل اشکاله. خوب دقت بکنی، اولا این خلاف ظاهر شرط در جملات شرطی است. ظاهر شرط در هر جمله شرطیه‌ای، چه در قضایای شرعیه و چه در غیر قضایای شرعیه، فعلیت، یعنی اینکه بالاخره این شرط اقتضای تحقق جزا رو داره، اینکه این شرط تأثیر فعلی در تحقق جزا داره. اگر این شرط محقق شد، قهرن جزا به دنبالش تحقق پیدا میکنه. اگر مراد غیر از تأثیر فعلی باشد، این باید با یه قرینه‌ای یا قیدی بیان بشه. لذا این احتمال خلاف ظاهر معنای شرط و جمله شرطی است و دلیلی نداره ما قضایای شرطیه شرعیه را بر خلاف اون ظاهر جمله شرطیه و شرط تفسیر بکنیم. این اولا. ثانیا، این احتمال اساسا نادرسته، چون تالی فاسدی دارد که هیچ کس نمیتونه به اون ملتزم بشه. چرا؟ ببینید، برای اینکه ظاهر این احتمال، بر اساس این احتمال باید بگیم در هیچ یک از قضایای شرطیه‌ای که در محیط شرع وارد شده، حکم که در واقع جزا است، ولو شرط تحقق پیدا کنه، فعلیت پیدا نخواهد کرد. ببینید، ما این همه جمله شرطیه داریم، این همه واجباتی داریم که مشروطن. مثلا حج مشروط به استطاعته. لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا. اگر بخواد در قالب جمله شرطیه تبیین بشه، اینطور گفته میشه: اذا استطعت فیجب علیک الحج. اگر استطاعت پیدا کردی، پس حج بر تو واجب است. خب طبق این احتمال باید بگیم حج، ولو این که استطاعت حاصل بشه، وجوب پیدا نمی کنه. یعنی این آیین دستور دلالت نمی کند بر فعلیت الوجوب اذا حصلت الاستطاعه. وقتی شما میگید قضایای شرطیه در مقام بیان فعلیت تأثیر این شرط نیستند، معناش اینه دیگه. معناش اینه که وجوب که در این جمله ذکر شده، ولو با تحقق استطاعت، فعلیت پیدا نمی کنه، چون احتمال وجود مانع، احتمال این که این شرط منتفی بشه وجود داره. اگر قرار بر توجه به این امور باشه، پس باید در تمام قضایای شرطیه که که حکم در اونها مشروط به یک شرطی شده، ما اساساً بگیم حکم شرعی فعلیت پیدا نمی کنه. بحث اینه که بالاخره وقتی متکلم در مقام بیانه و شرط دیگری را هم ذکر نمی کنه، خب ظاهرش اینه که این شرط تأثیر فعلی داره در جزا. و شما میگید قضایای شرطیه شرعیه همگی اساساً دلالت بر فعلیت تأثیر شرط نمی کنن، تنها عرض به حضور شما، یعنی این قضایا در مقام بیان تأثیر فعلی نیستن، تنها اقتضاء تحقق جزا به واسطه این شرط رو بیان می کنن. این مطلبی است که عرض به حضور شما می تواند منجر به این بشه که در تمام قضایایی که به این نحو بیان شده و احکامی که مشروط به یک شرطی شده، همه بر اساس احتمال وجود مانع یا بر اساس احتمال انتفاع شرط اساساً فعلیت پیدا نکنه. آیا میشه به این ملتزم شد؟ آیا میتونیم بگیم احکام شرعی مشروط به شرط خاصی هیچ کدام فعلی نیستند و متکلم، ما نمیتونیم در مورد اینها احراز کنیم متکلم در مقام بیان تأثیر فعلی است؟ این یه مطلبی است که نمیتوان به اون ملتزم شد، کسی نمیتونه اون رو بپذیره و حتی خود این بزرگان هم اون رو نمیتوانن بپذیرن. لذا به نظر میرسه این احتمال و مطلبی که این بزرگان فرمودند درست نیست. لذا باید بگیم آقای آخوند در واقع یه اشکالی کرده به طریق چهارم، که خب این طریق با اون پاسخ، با اون بیان نمیتواند خیلی اساس این طریق را منهدم بکنه. میگه متکلم ما نمیدونیم در مقام بیان، نمیتونیم احراز کنیم در مقام بیان از این جهت هست یا نیست. این واقعش اینه که همینم نمیشه گفت که چرا متکلم رو ما نتونیم احراز کنیم در مقام بیان این معنا نیست. متکلم در مقام بیان تأثیر فعلی نیست، متکلم در مقام بیان این که این تمام العله و تمام المؤثر در تحقق جزا است نیست. پاسخ صحیح از این طریق و اشکالی که به این طریق وارده در واقع همان است که ما در اشکال به طریق قدما گفتیم. خوب دقت کنید، ما اونجا عرض کردیم راهی که قدما برای اثبات مفهوم شرط طی کردند، این از قول امام رحمت الله علیه، اگر خاطرتون باشه گفتیم امام می‌فرماید این راه بازگشت می‌کنه به یکی از طرق متأخرین. راه قدما چی بود؟ راه قدما این بود که وقتی مولا که عاقل و مختار و ملتفت است قیدی را در کنار حکم ذکر بکنه، در حالی که می توانست این قید و شرط را نیاورد، این حاکی از آن است که این قید در حکم مدخلیت داره. این تقریر یا تقریبی بود که مرحوم آقای بروجردی از نظر قدما ارائه دادند و پذیرفتند. میگه وقتی متکلم مختار عاقل ملتفت یه قیدی رو یه شرطی رو برای حکمش ذکر میکنه، خب این معناش اینه که این تأثیر داره و الا دلیلی نداشت که این رو ذکر بکنه. اگر چیز دیگری هم تأثیر داشت باید میگفت و اگر هیچ تأثیری نداشت نباید اون رو بیان میکرد. لذا گفته شد که عقل از این مقدمات نتیجه میگیره، پس علت منحصره این جزا همین شرط. البته ما عرض کردیم تعبیر به حکم عقل یا عقلا شده اینجا. یه تقریر این بود که از دو اصل عقلایی چنین نتیجه ای رو میتوان گرفت و اینم به هر حال یه عمل عقلایی است. یه وقت میگیم نه این حکم عقله، حالا اینش مهم نیست که ما این روی امر عقلی بدانیم یا عقلایی. اساس طریق قدما یه همچین مطلبی بود، ما توضیحش رو دادیم اونجا. خب امام رحمت الله علیه اونجا فرمود این به تنهایی نمیتونه اثبات انحصار بکنه. اگر بخواد اثبات انحصار بکند به این معنا که این شرط تنها و تنها شرط و علت تأثیر در جزا و تحقق جزا باشه، ما احتیاج به یه ضمیمه داریم و اون ضمیمه همین است که ما از اطلاق کلام حصر را استفاده کنیم. اون وقت امام رحمت الله علیه فرمود که این طریق قدما با این ضمیمه در واقع بازگشت میکنه به یکی از طرق متأخرین که از راه اطلاق شرط به دنبال اثبات مفهوم هستند. اگه خاطرتون باشه ما اینو اونجا عرض کردیم. حالا میخوایم عرض بکنیم که به هر حال خود شرط به تنهایی و اطلاقش بدون اینکه عرض به حضور شما کاری داشته باشیم به این که حالا این طریق قدماست یا طریق متأخرین، بدون اینکه بخوایم وارد اون بحث بشیم که آیا طریق قدما به تنهایی میتواند اثبات مفهوم بکنه یا باید این ضمیمه رو کنارش قرار بدیم و اونگاه مسئله مفهوم شرط مطرح بشه، میخوام عرض بکنیم بالاخره طبق این بیان، طبق این طریق مسئله متکی و مبتنی شده بر اطلاق مفهوم شرط. یعنی از راه اطلاق میخوان انحصار را استفاده کنن. حالا قدما هم نظرشون این بود که اون مقدمات بالاخره انحصار ازش فهمیده میشه. با قطع نظر از این جهت پاسخ و اشکال ما به طریق چهارم نظیر اون چیزی است که در پاسخ به طریق قدما ذکر کردیم. ببینید، اشکال ما به طریق قدما این بود که نزاع در باب مفهوم شرط درباره شخص حکم نیست، بلکه مربوط به سنخ الحکمه. یعنی ما میخوایم ببینیم آیا با انتفاع شرط سنخ الحکم در جزاء منتفی میشه یا نه، و الا در این که با انتفاع شرط شخص هذا الحکم منتفی میشود بحثی نیست، این اصلا قابل انکار نیست. بالاخره اگر مثلا وجوب اکرام زید مشروط شد به مجیء او، قهرن این وجوب اکرام که ناشی از مجیئه، این منتفی میشه. وقتی قیدش و شرطش تحقق پیدا نکنه، وجوب اکرام ناشی از مجیء زید منتفی میشه. لکن بحث در باب مفهوم شرط این نیست، بحث در این است که با انتفاع قید آیا سنخ حکم کلی وجوب اکرام منتفی میشه یا نه. حالا ما در بحث تنبیهات بیشتر درباره شخص الحکم و سنخ الحکم توضیح خواهیم داد، اما اجمالا ما با این پاسخ به اصطلاح طریق قدما اشکال کردیم و گفتیم این نمیتونه اثبات مفهوم بکنه. اینجا هم همینطوره. ببینید، قائل به اثبات مفهوم از این طریق در واقع میخواد از راه اطلاق و مقدمات حکمت علیت منحصره را ثابت کنه. یعنی بگه علیت دارد این شرط برای جزا و غیر این علیت نداره، تا از اون نتیجه بگیرد انتفاع اندل انتفاع را. حالا واقعا با این اطلاق علیت منحصره این شرط برای شخص الحکم ثابت میشه. یعنی اکرام ناشی از وجوب زید مسلم ناشی از وجوب اکرام به اصطلاح زید که ناشی از مجیء زیده، این مسلم تنها دلیلش مجیء زیده. چرا اکرام زید واجبه؟ بر این اساس، بر طبق این بیان، اکرام زیدی که ناشی از مجیء زید باشد واجب است، این تردیدی درش نیست. و این جمله شرطیه که ان جاء اک زید فاکرمه، اینو اثبات میکنه که اکرام زید که ناشی از مجیء زید است تنها یک دلیل و علت داره و اونم عبارت از مجیء زیده. پس با این جمله علیت منحصره شرط نسبت به شخص الحکم ثابت میشه، لذاست که با انتفاع شرط جزا هم منتفی میشه، با انتفاع قید شخص الحکم هم منتفی میشه. اما آیا از اطلاق شرط میتونیم استفاده کنیم که این شرط علیت منحصره نسبت به سنخ حکم وجوب اکرام زیدم داره؟ قطعا نه، این علیت منحصره اونجا استفاده نمیشه. و نمیتونیم این رو استفاده کنیم. خب اگر نتوانیم استفاده کنیم پس مفهوم ثابت نمیشه، چون اساس ثبوت مفهوم مبتنی است بر علیت منحصره، اونم نسبت به سنخ الحکم. این که شرط نسبت به سنخ الحکم علیت منحصره داشته باشه و ما اینجا نمیتونیم این علیت منحصره را استفاده بکنیم. توجه دارید این جواب در حال غیر از جوابی است که مرحوم آقای آخوند دادن. ایشون فقط میخواد بگه متکلم در مقام بیان از این جهت نیست. ما میگیم عرض به حضور شما در مقام بیان از این جهت باشه، هم در واقع اینو نمیتونه ما ازش استفاده کنیم. ما از این نمیتونیم اینو استفاده بکنیم، چون محتمل است علت دیگری در کار باشه، ممکن است شرط دیگری مقارن با این تأثیر گذار باشه، اون احتمالاتی که اینجا وجود داره. پس طریق چهارم هم قابل پذیرش نیست. اما طریق پنجم، طریق پنجم در واقع تمسک به اطلاق شرط، ولی از یک به اصطلاح با یک بیان دیگر. راه پنجم و چهارم هر دو در مورد شرطن. طریق پنجم هم میخواد بگه ما با تمسک به اطلاق شرط نتیجه میگیریم علیت منحصره شرط نسبت به جزاء را، و اونگاه مفهوم ثابت میشه. منتها این یه بیان دیگری است غیر از طریق چهارم، که حالا اینو انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم، چون امروز عرض به حضور شما یه فردا که روز ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، من و چهارشنبه هم حالا ما یه بحثی معمولا داریم، تذکری داریم، امروز یه چند مطلبی رو من عرض میکنم که چند مناسبت ما در این ایام داریم. عنایت بفرمایید. خب فردا 20 جماد الثانیه روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و نیز روز ولادت امام رحمت الله علیه، و نیز این ایام ایام سالگرد پیروزی انقلابه. خب این سه مناسبت، و البته حالا سالگرد پیروزی انقلاب، 2 روز قبل هم سالگرد ورود امام رحمت الله علیه به این سرزمین، و بعد هم سقوط نظام شاهنشاهی. این چند مناسبت به هر حال با هم یک ارتباط و سنخیتی دارند. این که روز زن هم هست راستی، یعنی روز 20 جماد الثانیه روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن هم را نامگذاری شده. خب راجع به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها سخن بسیاره، ما حالا به مناسبت‌های مختلف اینجا مطالبی رو عرض کردیم. این که یک زن البته با اراده الهی برگزیده باشد و به اوج کمالات متصور انسانی برسد، این یه امر عادی نیست اینکه خداوند متعال زنی را به عنوان دختر پیامبر و برترین زنان عالم در همه اعصار به عنوان الگو برای انسانها قرار بده. این بهترین مناسبت برای اینکه روز زن نامگذاری بشه. ببینید، حالا در کشورهای دیگر هم ممکنه به مناسبتهایی یه روزی رو به عنوان روز زن قرار بدن، یا اصلا یه روز جهانی داشته باشه، یه روز نمادین باشه برای اینکه توجهات به سوی زنان و احقاق حقوق اونها و توجه به جایگاه اونها صورت بگیره. اما اینکه روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان روز زن نامگذاری شده، این یه پیام خیلی مهم می دارد و اون این که قله یک زن و غایتی که یک زن می تواند برای خودش تصویر بکنه این شخصیت. ببینید، اتفاقا من میخوام عرض کنم اگر این روز به دقت مورد تحلیل قرار بگیره و صاحب امروز شناخته بشه، به معنای واقعی کلمه به زن شخصیت داده شده. قرار دادن چنین روزی به نام روز زن معناش این است که جنسیت هیچ محدودیتی در تعالی و کمالات انسانی برای زن ایجاد نمی کنه. تلاش بسیاری از کشورها و اونهایی که مدعی احقاق حقوق زنان هستند و دفاع می کنند از حقوق زنان و به زعم خودشون خیلی کارهای بزرگی انجام می دهند، این محدود به این که زن را از بعضی محدودیت‌هایی که ناشی از جنسیت خلاص بکنم. نهایتش چه حقوقی رو میخوان تأمین بکنن؟ من کار ندارم در جوامع مختلف ممکنه یه محدودیت‌های ناعادلانه‌ای تحمیل شده باشه بر زنان. خب اون به اندازه خودش و در حد خودش بالاخره چه بسا لازم هم باشه. اما اینکه ما فراتر از چند حق دست دوم که اونها هم مهمه بزن یک جایگاهی رو نشان بدیم و از او جایگاهی رو انتظار داشته باشیم که اوج کمالات انسانی است، این معناش این است که ای زن، تو برای تمام فضائل انسانی هیچ محدودیتی نداری. برای اینکه انسانیت تو شکوفا بشه و به قله انسانیت برسی هیچ محدودیتی نداری. در این جهت هیچ فرقی بین تو و مرد نیست. این مهمترین نکته است در این مسئله که زن می تواند عالم به معنای واقعی کلمه باشه، حضور در اجتماع پیدا بکنه، عفیف و پاکدامن باشه، مادر باشه، خدمتگزار مردم باشه، محل رجوع دردمندان و بیچارگان و مستضعفان باشه، حساس به امور اجتماعی و سیاسی باشه، دغدغه فرهنگ مردم خودش رو داشته باشه، دغدغه مشکلات جامعه خودش رو داشته باشه، ضمن حفظ همه اون شئونی که به یک زن مربوط میشه، اما همه اون عرصه ها و حوزه ها رو هم بهش بپردازه. لذا من نکته اول عرضم این است که قرار دادن چنین روزی یه پیام مهم داره. پیام مهم روز زن که در روز ولادت این بانوی بی نظیر و بی همتاست این است که کمالات و قله های انسانیت چیزی به نام جنسیت و مرزی و محدودیتی به نام جنسیت نمی شناسه. این بزرگترین ظرفیتی است که انسان مسلمان و زن مسلمان داره و خداوند متعال با ارائه و عرض به حضور شما قرار دادن این زن در دامن پیامبر و در بیت پیامبر در واقع خاص به زنان بفهماند که کسی گمان نکنه زن به خاطر زن بودنش سقفی برای رشد و تعالی داره و محدوده. این عادلانه ترین، مترقی ترین، کامل ترین نگاه و دید راجع به زنان. اگه ما این رو درست بتونیم معرفی کنیم دیگه فکر نمی کنم هیچ مکتبی، هیچ نظریه پردازی بتواند در برابر این دیدگاه عرض اندام بکنه. خب حالا این ایام بالاخره سال روز ولادت امام رحمت الله علیه و ورود امام به ایران و سرانجام پیروزی انقلاب. بالاخره امام رحمت الله علیه در مواضع مختلف و سخنرانی ها ارادت خودشون را به این شخصیت و بانو اظهار کردند. تعابیر بسیار بلندی امام نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد، تعابیر بسیار مهمی که شاید برخی از آیون اصلا اون رو به زبان هم نمیتوانند بیاورند. امام نسبت به این شخصیت، نسبت به این بانو این چنین ارادت داشت و خودش هم از ذریه او بود. به یقین میتوانیم بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها یه الگو بود برای امام. امام در این مکتب تربیت شد، یعنی به هر حال با خودسازی، تهذیب تلاش کرد به این قله های کمالات انسانی برسه. اونچه که برای امام مهم بود دین و مردم و عزت اسلام و مسلمین و نابود کردن دشمنان دین و مردم، این تمام آرزو و عزت و دغدغه امام بود. عمرش رو در این راه صرف کرد و واقعا میتونیم بگیم بر اساس هوا و هوس و حب ریاست و قدرت و آقایی بر مردم انقلاب نکرد. از اول به علما، بزرگان، می فرمود شما وارد بشید، من هم پشت سر شما حرکت میکنم. دنبال این بود این علم را به دست دیگران بده. به مرحوم آقای حکیم وقتی که در نجف بودند، توی گفتگوهایی که دارند آمده که به مرحوم آقای حکیم، یه متن گفتگوی امام و آقای حکیم هم منتشر شد که میگن شما قیام کنید، بالاخره بزرگان در برابر ستم و ظلم و این حدکی که نسبت به اسلام داره میشه قیام بکنید. ایشون میفرماد که کسی نیست، کسی همراهی نمی کنه. امام میگه شما حرکت کنید، من اولین نفری هستم که به دنبال شما راه میفتم. یعنی نظیر همین مطالب رو با مرحوم آقای بروجردی دارن، با آیون دیگه دارن. یعنی عمده این بود که این پرچم عزت اسلام بلند بشه، نه اینکه خودش این پرچم رو بلند بکنه. این پرچم بلند بشه چون اون چه برای او اهمیت داشت اسلام و مردم مسلمان بودن. اینکه مردم مسلمان عزت پیدا کنن، اسلام عزیز بشه و مشکلات مردم هم برطرف بشه. در تمام عمرش امام این هدف رو دنبال کرد و واقعا با همراهی مردم، اتحاد مردم، انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. امروز 42 سالگرد پیروزی انقلاب. در این 41 سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشتیم. شاید بعضی از شما تمام مسائل و قضایا خاطرتون نباشه، ولی از قبل از انقلاب تا به امروز فراز و فرودهای بسیاری داشتیم. جامعه ما، مردم ما هر حال سختی ها و مشکلاتی داشتند و الان هم دارند. در مقابل پیروزی های بزرگی هم حاصل شده. از این طرف نقاط قوتی بوده، از اون طرف نقاط ضعفی وجود داشته. به هر حال اگر بخوام یه ارزیابی کلی در یک نگاه کلان و با به اصطلاح قطع نظر از اموری که هر یک به تنهایی خودش قابل نقد و تحلیل و بررسی است قضاوت بکنیم، بالاخره در این که انقلاب اسلامی ایران یه سرمایه بزرگی را برای ملت فراهم کرد، سرمایه خودباوری، سرمایه اعتماد، عزت، استقلال، اینا چیزایی بود که ثمراتش هم در بسیاری از عرصه ها ظاهر شده. من اینجا نمیخوام یک یک برشمارم. بالاخره پیشرفت های علمی، پیشرفت های نظامی، پیشرفت های دفاعی، اینها رو یک به یک نمیخوام برشمارم، ولی بالاخره بستر برای بروز و ظهور استعدادها و شکوفایی استعدادها فراهم شد، هرچند بعضن یه موانعی هم وجود داشته. بالاخره بعد از همه این سالها اگرچه مشکلات فراوانه، مردم از نظر معیشت در مضیقه هستن، تبعیض مردم رو رنج میده، بعضی از امور اونجوری که باید و شاید پیش نمیره و در مسیر و ریل خودش نیست، اینها همه درست. منم نمیخوام از همه اونچه که اتفاق افتاده دفاع بکنم، ولی بالاخره یک خانواده ای که با یک هدفی حرکتی را آغاز کردند و چشمانداز روشنی در پیش دارند، باید دست به دست هم با فرماندهی واحد و با پرهیز از مجادلات و دخالت دادن حب و بغضهای شخصی مسیر را طی کنند و به اون هدف برسند. همه ملت ایران یک خانواده هستند. این خانواده همه با هم باید در این حرکت نقش داشته باشند. نقششون هم نقش واقعی باشه، نه سوری. مدیریت این حرکت هم بر اساس اصول انقلاب و قانون با ولایت فقیه. همه با هم باید بدور از دخالت دادن اغراض و امیال شخصی و با تعاون و کمک و مساعدت به یک دیگر، فقط و فقط به آینده روشن و افتخارآمیز ملت ایران و کشور ایران به عنوان یک عضو برجسته امت اسلامی فکر بکنن و انرژی خودشون رو در این مسیر بگذارن. اینجا نیاز به اتحاد و همدلی است، نیاز به دشمن شناسی است، نیاز به بصیرت، نیاز به هوشیاری، اینا همه لازمه. به هر حال اگر ما این هدف را برگزیدیم، اگر میخوایم اون عزت اسلامی و ایرانی را حفظ بکنیم، همه دست به دست هم باید بدیم، تلاش بکنیم، کار بکنیم و سعی کنیم بالاخره این نقطه ضعف ها رو کم و کمتر بکنیم. واقعا برخی از نقاط ضعف قابل دفاع نیست. این وضع اقتصادی و وضع معیشت مردم قابل دفاع نیست. یعنی اینقدر مشکلات دارن مردم که به هر حال گاهی وقتا انسان هیچ سخنی، هیچ پاسخی، هیچ مطلبی رو نمیتونه بگه. اینا همه جای خود، اما باز هم باید امیدوار بود و به هر حال تجربه های گذشته را مبنای راه آینده قرار داد، از تجربیات گذشته استفاده کرد. باید یه مقداری سماحت و سعی صدر پیدا بکنیم، هم دیگر رو تحمل بکنیم، نسبت به هم محبت آمیز برخورد بکنیم، نگاه کینه توزانه، نگاه با عناد، نگاه غرض ورزانه، اینها همه موانع این حرکتن. به هر حال انقدر کار و مشکلات زیاده که اگر همه هم آستین ها رو بالا بزنند و وارد این کار بشن، باز وقت و نیرو کمه. اینها رو باید توجه کرد. البته باید به هر حال مراقب سوء استفاده ها، مراقب حیف و میل ها، مراقب فساد ها، مراقب تبعیض ها، اینها باید باشیم که اینها به هر حال ملت را دور میکنه، اونها رو در رنج و عذاب قرار میده و امیدها رو به یأس تبدیل میکنه. لذا هر کسی یه شأن و یک جایگاهی داره، باید به سهم خودش تلاش کنه اون وظیفه و نقشی و تکلیفی را که در این برهه داره ایفا کنه. بالاخره اینو من بارها گفتم، خدایی نکرده اگر 70% خطا بکنن، 99% به خطا برن، اونی که من رو به خاطر اون بازخواست میکنن و سوال میکنن اینی که تو چرا به خطا رفتی؟ اگه تو به هر حال یک تکالیفی به عهدت بود، دیگران نماز نخوندن، تو چرا نخوندی؟ دیگران خدایی نکرده سوء استفاده کردن، تو چرا کردی؟ دیگران دروغ گفتن، تو چرا دروغ گفتی؟ اونا هر کدوم باید پاسخگوی کار خودشون باشن. دیگران عرض به حضور شما تضییع حقوق غیر کردن، تو چرا کردی؟ این که من بگم همه کردن منم کردم، این پاسخ نمیشه. هر کسی پاسخگوی انگیزه و عمل خودش. لذا ما باید دغدغه رفتار و موضع و گفتار دیگران رو داشته باشیم. طبیعتاً این باعث رنجش میشه، باعث ناراحتی میشه، اما هیچگاه نباید باعث بشه که ما از اون ریل و مسیری که باید درش حرکت کنیم خارج بشیم. اگر ما به تمام مسئولیت‌های خودمون در این دوران عمل بکنیم، اون وقته که میتونیم سربلند باشیم. این من همه کارم کردم. مگر فرض بفرمایید که در دوران‌هایی که اسلام و مسلمین و تشیع در محاصره و مخاطره شدید بودن و از عالمان حتی یک نفر هم علم قیام و حرکت رو بر نمی داشت، حالا اگر در یه دوره‌ای یه عالمی علیه ظلم و ستم زمانه خیش اون دوران قیام کرد و ممکنه به نتیجه‌ام نرسید، اون دوران به نتیجه‌ام نرسید، اما او خوشحاله که در عالم برزخ به تکلیفش عمل کرده و اونهایی که به تکلیفشون عمل نکردند مورد بازخواست قرار میگیرند. لذا ما باید به وظیفه خودمون عمل بکنیم. هر کسی تلاش بکنه، عرض به حضور شما، بالاخره بر اساس تشخیص خودش، بر اساس وظیفه خودش، انشاءالله نقشی که باید در این زمان داشته باشه ایفا کنه. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده و همه شهدا و امام رحمت الله علیه را مشمول رحمت و عنایت و الطاف بیکران خودش قرار بدهد. الحمدلله رب. این یه مرحله آقای چیز